الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. امر 15 که از وجوه اشتراک علم حضوری و حصولیه این است که کل منهما ینقسم الى اختیاری و غیر اختیاری. علم حضوری و حصولی هر دو هم میتونن اختیاری باشن، با اختیار عالم پدید بیان، به وجود بیان، و میشد هم غیر اختیاری باشن. اینو که مطرح میکنیم برای این است که بعضی کلمات ازش استفاده میشه که علم مطلقا اختیاری نیست. ما علم نداریم که اختیاری باشه، که حالا متعرض خواهیم شد. ما عرضمون اینه که نه، هم اختیاری میتونه داشته باشه هم غیر اختیاری. منتها و ما هو غیر اختیاری، اونی که غیر اختیاریه خودش ینقسم و الى ما یکون و سببه اختیاریان و الى ما لا یکون و کذالک. اونی که اختیاریه که اختیاریه، اما اونی که اختیاری نیست اون خودش دو جوره. یه رقمش هست که ولو خودش اختیاری نیست، اما سببش، عامل به وجود آمدنش اختیاریه، که اینو از نظر فقهی یعنی اختیاری. اون چیزی هم که سببش اختیاری باشه، ولی از نظر فیلسوف نمیگه اون خودش اختیاری نیست، علتش اختیاری. فل علم الحضوری الاختیاری که علم الانسان الکامله به ما یحدث من الموجودات. انسان کامل احیاناً و بلکه شاید همیشه مستغرق است در مشاهده جمال حق، همیشه شاد نباشه، و چون مستغرق در اونجاست و وجود محدوده، میشه که در عالم چیزی به وجود بیاد و او علم حضوری بهش نداشته باشه. این بچه الان متولد شده، درسته او علم سابق داره، ولی اون علم سابق علم حصولیه. علم حضوری که به حضور خود معلوم، واقعیت معلوم پیش عالم حاضر باشه، خب این معلومش قبلا نبوده، فعلا پیدا شده. و این انسان هم با اینکه توان علم حضوری رو داره، برای اینکه وجودش خیلی وسیع تر از این موجوداته، بلکه از عالمه، ولی عرض کردیم اینم هست که میتونه التفات پیدا نکرده باشه، توجه نکنه. خب وقتی توجه نکنه علم حضوری پیدا نمیشه. پس این علم حضوری، علم حضوری اختیاریه. خب اونهایی که اینجا نشستن و اگه دلشون بخواد میتونن حرم مطهر امام هشتم علیه السلام رو، کعبه مکرمه رو شهود کنن، میتونن شهود. خب ولی این که چنین نیست که همواره بخوان، هم وقت بخواهند شهود میکنن. این میشه علم حضوری اختیار. هر وقت اذا شاءوا ان یعلموا علموا که راجع به ائمه علیهم السلام هست اینه، هر وقت بخواهند بدانند میدانند. وقت اگر یه چیزی پدیده‌ای باشه که قبلا نمیدانستند و علمش حاصل نشده بوده، خب این پیدایش علمش به اختیارش میده. اگه موجودیه که از قبل هم بوده، خب این علمشو دارن، علم ناخودآگاهه. هر وقت توجه کنن به همون علم خودآگاه پیدا میشه. اما یه پدیده‌ای هست که اصلا نبوده. وقتی نبوده گفتیم این فرزندیه که تازه متولد شده. پس میشه که علم الانسان الکامل به ما یحدث و من الموجودات حیث انه باختیارهی، به اختیار خودشه، انشاء علم، اگه بخواد علم پیدا میکنه. علم حضوری اختیاری. ول علم حضوری غیر الاختیاری الذی سببه اختیاری که علم الانسان به ما یوجده فی ذهنهی من صور الحصولیه. شما میتونید تو ذهنتون یک مثلث که در درون یک دایره‌ای هست ترسیم کنید، تو ذهن یه مثلث در درون یک دایره، یه دایرم محیط به این باشه. حالا شفت درس کنیم دایره. خب تا ترسیم کردید علم حضوری به این پیدا میشه و علم حضوریش اختیاری نیست. یعنی چه؟ یعنی شما اگر که ترسیم کردید تو ذهنتون، دیگه دست خودتون نیست که بگید من این علم رو نمیخوام داشته باشم، این علم حضوری رو، نه این اختیاری نیست. ولی سببش اختیاریه. این شمایید که میتونید به همه چیزهایی که ما با اختیارمون علم حصولی پیدا میکنیم اینطوریه، من با اختیار خودم چشممو باز میکنم و نگاه میکنم. این نگاه کردن اختیاریه، اما حاصلش که یه صورتیست در ذهن من، من به اون علم حضوری پیدا میکنم، این یه اختیاری نیست. علم حضوری غیر اختیاری ولی سببش اختیاری. و از همین باب علمهایی که افراد در اثر تکامل روح پیدا میکنن، در اثر ریاضت اینقدر قدرت پیدا میکنه که نفسش وسعت پیدا میکنه، همطور که عرض کردم از اینجا علم حضوری پیدا میکنه به ذریح مطهر امام هشتم. این علم حضوری است که اختیاری نیست ولی سببش اختیاریه. یعنی با اون تزکیه و تهذیب. جناب آیت الله صدیقی نقل می‌فرمودند که آقای بهجت می‌فرمودند یکی از دوستان ما که 40 سال با هم رفیقیم میگفت یک وقت، حالا نمیدونم خودم مهمان امام بودم یا کسی که مهمان بود برام نقل کرد، مهمان امام بودم و غذا آوردن قرمه سبزی بود ولی خود امام اصلا نخورد. مهمان برای مهمان سوال شده بود که آخه چرا سوال میکنه. امام فرمان حالا که برات ابهام حاصل شده مال اینه که من از قرمه سبزی خیلی خوشم میاد و تصمیم گرفتم چیزی رو که خوشم میاد نخورم. وقتی یه همچین آدمی، بله، این که بتونه پا بذاره روی هواهای نفسش، حتی حلال ها، اونی که دوست داره حلال، قرمه سبزی حلال، یعنی چه راهی هست برای تقویت اراده؟ همین همین که آدم اون چه دوست داره، اون چی که مایله، تمایل داره، اینو نکنه، از جایی که حلاله میشه، با اینکه میتونه مرتکب بشه مرتکب نمیشه، این باعث قدرته روح میشه، باعث قوت اراده میشه. بالاخره پس علم غیر اختیاری، همه این علم های حضوری که برای افراد در اثر توسعه وجودی پیدا میشه، همه علم های حضوری غیر اختیاری هن، اما سببش اختیاریه، یعنی با اختیار خودشون یک ریاضت های رو تحمل میکنن و نتیجهش خواه ناخواه این خواهد شد که علم حضوری به یه چیزهایی پیدا میکنن. و علم حضوری غیر اختیاری که سببش هم غیر اختیاریه، مثل علم الانسان به نفسه، ما یا باید نباشیم یا باید علم حضوری به خودمون داشته باشیم. انسان موجودیه آگاه و چون آگاهه از خودش مطلعه. این همونیست که مشایخ گفتن که هر مجردی علم به خود داره. این در علم حضوری. و علم حصولی اختیاری، العلم الحصولی الاختیاری، که علم الانسان به ما یصوره فی ذهنه من تخاطیط و صور. این که میگن مهندس میشینه و تو ذهنش طراحی میکنه، یا یک طراح نقاش تو ذهنش طراحی میکنه، این علم حصولیه و اختیاریه، یعنی خودش داره این علم رو میسازه. اول این علم رو میسازه تا اینو بده دست مجری و اون رو، یا خودش اونجایی که مثلا نقاشه، همون رو بیاره پیاده کنه روی تابلو. علم حصولی اختیاری، علم حصولی غیر اختیاری که سببش اختیاریه، که علم الانسان به نظریات. علی اون علم غیر اختیاری حضوری بود، ولی اختیاری حصولیه، همون مثلثه تو دایره، علم حصولیش اختیاریه، یعنی شما با اختیار خودتون این علم حصولی رو پیدا میکنید. اما علم حضوریتون به اون مثلثه، علم حضوری غیر اختیاریه که سببش اختیاریه، سببش همون علم حصولی است. که خب یه مسئله علمیه، این من میتونم بشینم راجبش فکر بکنم حل کنم. این بچه هایی که میرن مدرسه یه مسئله هایی رو براشون میگن که اینا رو حل کنن. خب اختیاریه رسیدن به جواب مسئله و فهمیدن جواب مسئله، اختیاریه به این معنا که یعنی فکر کردن برای حلش اختیاریه، ولی اگه کسی فکر کرد و به مقدمات دست پیدا کرد دیگه نمیتونه بگه حالا که العالم متغیر و کل متغیر این حادث، حالا من نمیخوام علم پیدا کنم به این که العالم حادث، این دیگه نمیخوام نیست. اینجا بعد از فکر نتیجه به ضروره حاصل میشه، نتیجه اختیاری نیست، اما خود این نتیجه حاصل یک عمل اختیاریه که فکره. تا من فکر نکنم نمیشه. علم الانسان به نظریات حیثو انهو یحصل بالفکر والفکر عمل اختیاری. فکر بعد از اینکه انسان با مشکل روبرو شد که مرحله مقدماتی اولین مرحله مقدماتی فکره و نوع مشکل را شناخت که اینم مرحله دوم مقدمه فکره، بعد فکر شروع میشه. فکر چیه؟ فکر میفرمایند مجموع 5 حرکته. رفتن به سمت معلومات، ذهن باید بره سراغ معلومات خودش. 2 گشتن توی معلومات، تو معلوماتش باید بگرده. 3 انتخاب معلومات مناسب برای حل مشکل. اینقدر آدم اطلاعات داره همش که به درد نمیخوره، اون معلومات مناسب خودش رو انتخاب میکنه. 4 تنظیم این معلومات، این معلومات هر جوری تنظیم بکنی که به نتیجه نمیرسه، باید همونطوری که منطق گفته، که البته منطق اومده همون چرا که فطرت انسان انجام میده، آمده آگاهانش کرده، ما ناخودآگاه این کارا رو میکردیم، حالا او اومده آگاهانه کرده. و 5 انتقال از اون مقدمات تنظیم شده که اسمش قیاسه به نتیجه. 5 تا حرکته، برخلاف اون چه مرحوم مظفر فرموده 3 تا حرکته. 5 تا حرکت مجموعاً فکره، 2 تا مقدمه داره میشه 7 تا. خب این هم علم غیر اختیاری که سببش اختیاریه. یه علم حصولی هم داریم که غیر اختیاریه و سببش هم غیر اختیاریه، که علم الانسان به صوت رعد. وقتی صدای رعد بلند میشه این یه اختیاری نیست که من میخوام نشنوم، به خصوص که ترسناکم هست. صوت انفجار ترسناکه، من میخوام از همین حالا اختیار کردم که هیچ وقت صوت انفجار اختیاری نیست، دست خود آدم نیست. این علم پیدا میشه، هم خودش غیر اختیاریه هم سببش در اختیار ما نیست، رعد و برق که در اختیار ما نیست. خب اما در کلمات مرحوم میرزای قمی آمده که عبارتشون اینه، در قوانین جلد 2 صفحه 164، قوانین جلد 2 صفحه 164، حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته، ایشون هم برای اینکه حرف آخوند رو در بحث ایمان نقد کنن، آخوند مکرر شاید 10 جا بیشتره، میفرمایند که ایمان همون علم تصدیقیه. ایمانی که داره که عامل سعادته، از قرآن به دست میاد، که بل از ان الانسان لفی خس الا الذين آمنوا، ایشون فرموده این همون علم بالله، علم به این که خدا هست، علم به این که قیامتی هست. امام هم قدس الله سره به این خیلی به این حرف خیلی تاختن، فرمودن اگه اینطور باشه شیطان مؤمنه، برای اینکه شیطان خدا رو میدونست، خداست، خدا رو رب میدونه. وقت آیاتشو میارن و به قیامت هم معتقد بود، برای اینکه گفت رب به انزلنی لا یوم یوبعثون، هم ایمان به الله داشت هم به یوم الاخر. اما قرآن میفرماید و کان من الکافرین. ایمان آخون میفرماید علمه، از جمله در مقدمه جلد ششم اسفار که میخوان بحث الهیات رو مطرح کنن، فرمان ارزش این علم به اینه که ایمان رو تأمین میکنه، که ایمان رکن سعادت انسانه. چرا؟ برای اینکه ایمان همین علم به مبدأ و معاده. جناب استاد برای نقد این فرمایش فرمودن که ایمان یک عمل اختیاریه، در حالی که علم یک عمل غیر اختیاری. پس معلوم میشه علم، ایمان علم نیست. در قوانین هم عبارت این بود که العلم و الظن لیسا من الامور الاختیاریت بالذات، علم و زن از امور اختیاری نیستن. حالا عرض میکنیم که وقت یستظهر، یستظهر یعنی از کلمات من بعض کلمات هم، مثل خود استاد وقتی اونو مطرح فرمودن که علم اختیاری نیست، شو مطلق فرمودن علم اختیاری نیست. خب من عرض کردم که ما نمیتونیم با اختیار خودمون تصوراتی ایجاد کنیم تو ذهنمون، همون علم فعلی که خود فلاسفه میفرمان علم دو قسمه، چهار قسمه: علم فعلی، علم انفعالی، علم فعلی انفعالی، علمی که لیس به فعلی ین ولن فعالی. خب علم فعلی یعنی چه؟ یعنی علمی که بله علم فعلی یعنی علمی که منشأ به پیدایش معلومه، اما خودش چی؟ خودش هم ممکنه اختیاری باشه. بعضی علمهای فعلی مثل علم همون مهندسی که مثال زد وقتی اشکال کردیم، اون وقت ایشون با چند بار رد رفت و برگشت سوال و جواب، آخرش فرمودن این که اینی که میگیم علم اختیاری نیست، منظور هر علمی نیست. وقد یستظهرم من بعض کلماتهم ان العلم مطلقا غیر اختیاری. مثل ما جاء فی کلمات المحقق امی. صاحب قوانین که اصلا گیلانی بودن، ولی خب به دلیل توتن در قم شدن قمی، ایشون اون عبارت رو دارن گاهی این استظهار میشه: یستظهر من بعض کلماتهم ان العلم مطلقا غیر اختیاری، ولیکن همون فرمایش حضرت استاد، هم این کلام جناب میرزای قمی، ولیکن لا یخفا علل متدبر ان مرادهم من العلم هو تصدیق الیقینی. نه که آخوند اومده بود تفسیر کرده بود ایمان را به علم تصدیقی، خب این که شما تصدیق کنی که خدایی وجود داره، تصدیق کنی یعنی بفهمی، تصدیق منطقی یعنی بفهمی، بفهمی که خدایی وجود داره و قیامتی وجود داره، میشه ایمان. که حضرت امام برای اشکال به این حرف فرمودن که پس اون آیه چی میشه؟ و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، در حالی که یقین داشتن کفر داشتن، اونم بدترین نوع کفر که کفر جهوده. پس معلوم میشه ایمان کفر، ایمان علم تصدیقی نیست. خب وقتی که جناب استاد میفرمان علم اختیاری نیست، ایمان اختیاریه، همون علمو میگن که ملا صدرا اونو ایمان دونسته، یعنی علم تصدیقی. که همون که عرض کردم بعد از سوال و جواب ها آخرش همینو فرمودن، فرمودن مراد از علم در اینجا مطلق علم نیست. و توجه به این که علم یک لفظ مشترکه، این نتایجو داره که آدم در هر جا باید ملتفت باشه که این علمی که الان داره گفته میشه چه معنایی منظوره. یه ولیکن لا یخفا عن المتدبر ان مرادهم من العلم هو تصدیق الیقینی و یشهد لذالک مقابلته بالظن. در عبارت جناب میرزای قمی هست که العلم و الظن لیسا من الامور الاختیاریت بزا، و الا اون علم به معنای عام که دیگه ظن رو نمیشه برش عرض کرد، ظن هم توش هست، همه انواع علم توش هست و ظاهر عطف مغایرته. خب عرض کردیم استادم که به همین مطلب تصریح فرمودن، شاهدش هم اینه که اونی که آخوند فرموده که ایمان علمه، مطلق علم نگفته که علم تصدیقی گفته. خب پس و یشهد لذالک مقابلته بالظن و ایذن استدلالهم علی ذالک. استدلال که گفتن آقا علم اختیاری نیست، به این که به ان سبب العلم اما حاصل فیجب ولا اختیار مع الوجود و اما غیر حاصل فیمتنه ولختیار معل امتنا. دلیلی که حضرت استاد آوردن اینه که فرمودن تصدیق علت داره، برای اینکه تصدیق یا بدیهیه یا نظری. تصدیق بدیهی از کجا شروع میشه؟ بفرمایید که از وجدانیات. وجدانیات اگر وجدانیات یعنی قضایای بدیهی که منشأ بداهتش علم حضوری به واقعشونه. خب جناب استاد میفرمان اون علم حضوری به واقع اگه محققه، این تصدیقه هست. یعنی اگر من علم موجودی هم که علم حضوری به خودم دارم، پس تصدیق به این که من هستم چیه؟ اگر من گرسنمه، علم حضوری به گرسنگیم دارم، دیگه در اختیار من نیست، دیگه باید بدون اختیار این تصدیق رو بکنم که من گرسنم. این در وجدانیات. پس حالا توضیحش رو خوب اصلا می‌نویسم.
توضیح و ذالک. ان تصدیق ینقسم الى بدیهی و نظری. ول بدیهی اما وجدانی سببه العلم الحضوری به واقع القضیه. وجدانی یعنی اونی که علم تصدیقی، که علم حصولی، که منشأش علم حضوری به واقع اون قضیه است. اون قضیه داره چی میگه؟ در قضیه داره میگه من هستم. خب اگر من به این واقعیت این قضیه علم حضوری دارم، به اون هستی خودم علم حضوری دارم. خب و اما اولیون سببه تصور القضیه. اولی چیه؟ اولی اون قضایایی است که اگه درست تصور بشن تصدیق میشن. یا آقا یک به علاوه یک میشه دو. خب اینو اگه کس درست تصور کنه که دو یعنی چه، یک یعنی چه، به علاوه یعنی چه، درست تصور کرد، سبب میشه برای تصدیق. یه نمیتونه تصور بکنه تصدیق پیدا نشه. و اما فطریون سببه القیاس المرتکز فی الذهن. دو نصف چهاره. خب اگه کسی مفهوم نصف را بداند و حالا اونو نمیگیم، دو نصف چهاره است به نظر ما اولیه، ولو معروف مثال میزنم برای فطری. این عالم هست، موجودی غیر از من هست، این علتش چیه؟ چی موجب میشه که من یقین پیدا میکنم که فرض کنیم مثلا این قلم هست؟ میبینم، دلیل نمیشه. خیلی چیز آدم میبینه و وجود نداره. بعد از اینکه دیدم میذارم لای انگشتم و فشار میدم. اینجا یه قیاسی تو ذهن من هست که عدم نمیتونه سبب چیزی بشه، سبب امر وجودی بشه، سبب درد بشه. حالا عدم میتونه سبب بشه، حالا اون خودش یه بحثی داره که آیا عدم علت میتونه باشه اونطوری که ما معتقدیم یا نمیشه اونطوری که علامه طباطبایی و خیلی ها معتقد. ولی هیچ که نمیگه عدم میتونه علت وجود باشه. اون که میگه عدم علته، میگه عدم علت، علت عدم معلوله. اما هیچ کس در نیومده بگه یک عدمی علت است برای پیدایش یک موجودی. خب حالا اینجا ممانعت، مثلا من میخوام برم از در راحت میرم بیرون، ولی اگه بخوام از دیوار برم هر چی سرمو بذارم به دیوار و زور بدم نمیتونم برم. اینجا یک ممانعتی را مییابم که مانعی هست برای حرکت من. عقل اون وقت میگه مانع امر عدمی نمیشه باشه، پس حتما یه چیزیه که موجوده. اونم که موجوده یه چیز محکم زمخت سخته، نه مثل هوا، نه مثل نور. خب پس این علم فطریه، علتش همون قیاسیست که مرتکز در ذهنه، که اون قیاس این است که یک مانعی هست و مانع نمیتواند امر عدمی باشه، عدم نمیتونه مانع باشه. این صغرا و کبرا نتیجه میده که پس یه موجودی هست. و حالا بقیهش دیگه چون ما اونا رو بدیهی نمیدونیم کارش نداریم. و نظری ایزن مسببون عن البرهان القائم علی. خب و اذا کان کذالک فکل تصدیق مسبب عن سبب ولیس ذاک السبب اختیار العالم. ببینید گفتیم مثلا در وجدانی گفتیم سببش علم حضوریه، نه سببش اختیار منه. میتونه یه چیزایی هم باشه که سببش اختیار من باشه، مثل اراده من. اراده من، من چرا اراده میکنم؟ چون مختار. گرد کردیم این حلال مشکلیست که آخوند توش افتاده. حضرت امام قدس الله سره اون مشکل قلم اینجا رسید و سر به شکست رو با همین جمله حل کردن در طلب و اراده، که آقا اراده اختیاریه نه ارادی. شما فکر کردی هر عملی بخواد اختیاری باشه باید مسبوق به اراده باشه؟ نه خیر، هر عملی بخواد اختیاری باشه باید انجامش در اختیار من باشه، من بتونم انجام بدم بتونم انجام ندم، نه اینکه اگر اراده کنم انجام بدم. نه، اختیار یعنی تمکن الفاعل من الفعل و تعی. تو معنای اختیار نیامده اذا اراد فعل و اذا لم یرد لم یفعل. نه، اختیار یعنی اینکه فاعل یه فاعلی باشه که کارشو هم بتونه انجام بده هم بتونه انجام نده. اون وقت فعل اختیاری بالمباشره ما در همه جا خود اراده است. ما اول با اختیار خودمون اراده میکنیم، اون وقت اون اراده که پیدا شد میریم دنبال کار. تا این اراده هست میریم، منتها اراده دست خودمونه. هر وقت بخوایم اراده رو چیکار میکنیم؟ چپش میکنیم، ریشش میکنیم، ادامهش دست خود منه. من میتونم این اراده رو داشته باشم، میتونم فوری از اون ارادم چیکار کنم؟ برگردم. تا اراده هست منو داره راه میندازه، ولی هر وقت بخوام میتونم اراده چیه؟ نباشه. یا نه، اراده باشه به یه امر آینده. من الان اراده کرده ام که افطار که شد دو تا لیوان آب بخورم. خب این ارادش الان قطعیه، ولی مرادم محقق نمیشه. چرا؟ چون اراده تعلق گرفته به یه امر استقبالی. نه اون که حالا نه آخوند مسئله جبر رو میخواد حل کنه، که لذا بعضی شورا هم گفتن با حاضر عین الجبر. بله، ولی منشأ اراده جوابش هم جواب امامی که اختیار. منشأ اراده چیه؟ مختار بودن. چرا اختیار اراده میکنم؟ چون مختارم، هیچ چی دیگه نمیخوام. همین. خود اختیار کردن اراده نمیخواد. اصلا اختیار یک صفت، حالا این لفظ مشترکه دیگه، چون اختیار یکی به معنی اختیار کردن اون کاره. یک اختیاری که من الان دارم عرض میکنم اون صفت ذاتیه، یعنی تمکن الفاعل من الفعل و ترک. این که فاعل به گونه ایست که میتونه کار انجام بده میتونم نده، این معنای از اختیاره که صفت ذاتی انسانه. ولی اون اختیاری که حضرت علی میفرمود اون خودش یک فعل اختیاریه، اون اختیار یه فعل اختیار. مثل اراده میمونه. خب پس بنابراین فکل تصدیق مسبب عن سبب و لیس ذاک سبب اختیار العالم. بله یه کارهای علتش اختیار منه مثل اراده من، اما در انواع تصدیق وقتی بررسی کردن گفتن هیچ کدومش معلول اختیار من نیست. چرا؟ برای اینکه وجدانی اگر هست معلول اون علم حضوری به واقعه، اگه اولی هست معلول تصوره. بله خود تصور میتونه اختیاری باشه، ولی اگه شما اینو اختیار کردی دیگه چی؟ نتیجه قطعیه، معلول اختیار نیست، معلول اون تصور صحیح قضیه یا معلول قیاس مرتکز در ذهنه یا معلول برهان نظری. اینطور نیست که اگر من به یک قضیه نظری علم پیدا میکنم چون انتخاب کردم اختیار کردم، با اختیار من. اگه اینطوری باشه که آدم همونجا تو اتاقش میشینه چپاقشو میکشه علم پیدا میکنه به ماکان و مایکون، چون اختیاری که میکنه کدوم عاقلیه که اختیار نکنه که همه چیز را بدانه؟ با اختیار کار درست نمیشه. پس بنابراین هر تصدیقی مسبب از سببیست و اون سبب اختیار عالم نیست. فلا شیعه من التصدیق باختیاری و ان کان سببه احیانا اختیاریا. درسته بعضی از تصدیق ها سببش در اختیار ماست، مثلا این قضایای نظری ما خودمون باید فکر بکنیم تا حل بشه، اما سببش اختیاریه غیر از اینه که خودش اختیاریه باشه. قبلا گفتیم امر غیر اختیاری دو رقمه، یه رقم اونیست که سببش اختیاریه، یه رقم اونیست که سببش غیره. خب از این استدلال که میفرمان که هر علمی مسبب از سببیه، یعنی هر تصدیقی مسبب از یک سببیه و توی اون اسباب اختیار عالم نیست، پس بنابراین علم غیر اختیاریه، علم اختیاری نیست. از همه اینا به دست میاد که منظورشون از علم همون تصدیقه و حرف درستی هم هست. تصدیق یک امر اختیاری نیست. تصدیق یعنی چه؟ یعنی فهم صدق، این که آدم بفهمه یه چیزی درسته، این اختیاری نیست. این اگه مقدماتش براش فراهم شد میفهمه، اگه مقدماتش فراهم نشد نمیفهمه. پس بنابراین اون حرفی که ما عرض کردیم که علم اونی که موضوع بحث معرفت شناسی اهم از حضوری و حصولی دو قسمه سجده خودش هست، علم هم میتونه اختیاری باشه هم غیر اختیاری، ولی این که تصدیق مطلقا اختیاری نیست، تصدیق همواره غیر اختیاریه. این مسئله 15 هم. مسئله 16 هم، مسئله 16 هم این است که کل منهما ینقسم الى ما هو عین المعلوم و الى ما هو غیره. علم چه حضوری باشه چه حصولی دو قسمه. یه علمی داریم عین معلومه، یه علمی داریم غیر معلومه. علم هم میتونه عین معلوم باشه هم غیر معلوم. اینو برای این نقل عرض میکنیم که در این مسئله 4 قوله. فی هذه المسئله اربعت و اقوال. الاول
ما هو المختار من ان کلا منهما ينقسم الى ما هو عین المعلوم و الى ما هو غیره و هذا القول یبتنی على مبان اربعه.
اینها از یه حرفای دیگه به دست آمده، یه مبناهایی هست که اون مبناها چون مختلفه اون وقت اینجا در مسئله چهار قول پیدا میشه. این قول اول که میگه آقا علم، علم حضوری و حصولی هم میتونه عین معلوم باشه هم میتونه غیر معلوم باشه، چهار تا مبنا داره. مبنای اولش اینه که العلم هو فهم الواقع. علم ما تعریف میکنیم به فهم واقع، نه علم رو تعریف کنیم به حضور صورت شی یا حضور و وجود شی یا حضور و وجود و مجرد حضور و مجرد لمجرد. اگه کسی اونا رو گرفت جور دیگه باید بگه. ما در تعریف علم اونا رو گفتیم درست نیست. علم یعنی فهم واقع، واقعیتی را فهمیدن. واقع هم گفتیم امس از وجود، عدم، امور اعتباری، وجودیش، عدمیش، همه اینا علمه. من علم دارم به این که زید مالک این خونه، اونم علمه، همونطور که علم دارم به این که خدا مالک عالمه، اون یک ملک حقیقیه، همه چیز در قبضه قدرت مطلقه اون، اونم یک علم اعتباریه. برای این که ملکیت یه ملکیتیه که این خونه مال زیده ولی خودش هم حق نداره بهش نگاه کنه، خودشو گرفتن، یک صد ضربه شلاق بهش زدن به خاطر خلافی که کرده و بعدم گفتن که حالا تو حق نداری، زور تو حق نداری تو این خونه تصرف کنی. زور میشه. علم عبارت است از فهم واقع، این اولیش. مقدمه دوم این است که ان الاوصاف والاعراض كلها موجوده به عین وجود موصوفاتها و معروضات. آقا وصف نمیتونه باشه مگر اینکه موجود باشه به عین وجود موصوفش. همونطور که خدا وقتی عالمه که علم عین وجود او باشه، ما هم وقتی عالمیم که علم عین وجودمون باشه. در وجود علم معناش فرق میکنه با انسان، معناش فرق میکنه، قهرن حقیقتش هم فرق میکنه، این یه حقیقت، اون یه حقیقت دیگه است. ولی این حقایق بر اساس اصل اصیل اصالت وجود همه باید موجود باشن به یه وجود، برای اینکه وصف محموله و معنای حمل اینه که موضوع و محمول هویت دارن. هویت یعنی این همان است، این همان است، نه در معنا که بشه حمل اولی، بلکه در چی؟ در وجود، در واقع. خب این مبتنی بر این نظره که اوصاف و اعراض همه موجودند به عین وجود موضوعشون. حالا اینجا منتها یه نقطه هست، و اونی که مشایین میگفتن عرضی دو قسمه، خارج محمول و محمول به زمین. گفتن اون عرضی خارج محمول، اون عرضی است که برای اتصاف موضوع به آن و حمل آن بر موضوع نیاز به چیزی جز خود موضوع نیست، ولی محموله به ضمیمه اونیست که اتصاف موصوف به آن منوط به اینه که یه چیزی ضمیمه بشه. خب ما این حرفو که نمیتونیم بگیم، اما ما میتونیم همون خارج محمول و محموله به ضمیمه رو داشته باشیم با یه تعریف دیگه. کل موجودتون بین وجود موصوفاتها سواهن کانت من الخارج المحمول الذي يكفي في اتصاف الموضوع به نفس و ذات الموضوع بهیست یستخرج و محمول من نفس الموضوع و یهمل و علی مثل وحده. شما می فرمایید که این جسم واحده، وحدت یه ضمیمه نیست، همونطور که اثنینیت هم که یک عرضه اونم یه ضمیمه نیست. وحدت یه وصفه، اثنینیت عرضه کمه. خب اگر این واحده، منظور معناش این نیست که غیر وجود جسم که حقیقت او رو تشکیل میده یه چیز دیگری ضمیمه هست به این که اون اسمش یه وحدت نیست، بلکه وحدت عین وجود خود اینه، از نهاد این در میاد و برش هم. چون که اگه شد اسنان، این که شد دوتا، دو چیه؟ دو همینه که این یکیه، نم یکی دو تا یکی میشه، دو تا دیگه دو تا یکی، نه اینکه دو یه وجود واحدی داره. وحدتش عین همین کثرت است. اگر بخواهد، ملا صدرا خوب اینو توضیح داده، گفته آقا وحدت عدد عین همون کثرتشه. اگه میگیم یک دو، یعنی یکی به علاوه یکی شده دو تا. منتها چند تا دوتا داریم؟ یه دونه دوتا داریم. یه دونه دوتا چیزی نیست جز همین یه قلمه. با این یه قلمه اثنینیت یه چیزی نیست که ضمیمه بشه به این شی. چه وحدت چه اثنان، یکی وصف یکی عرض، که عرض هم البته وصفه، ولی خب هر وصفی عرض نیست، اوصاف اهم نظر. این موجود به عین وجود موصوف که میشه خارج محمول، که از خود موضوع انتزاع میشه و بر او هم میشه. او کانت من المحمول به ضمیمه، محمول به ضمیمه مشاین میگفتن به این است که یه چیزی ضمیمه بشه. بر اساس مبنای ملا صدرا یه چیزی ضمیمه نمیشه، ولی یه چیز میشه با اونی که اون جوهر قبلی تحول پیدا میکنه در جوهرش به یه جوهر جدید. ازا تعریفش این میشه الذی لابد فی اتصاف الموضوع به من تغییر فی ذات الموضوع، حتما باید تغییر. ابن سینا میگفت ضمیمه الان محمول به ضمیمه سر جاش هست. شما میتونید بگید آقا ما همون اصطلاح خارج محمول و محمول به ضمیمه را داریم، اما نه اونطوری که او تعریف میکرد. او میگفت محموله به ذمیمه، یعنی به سبب ذمیمه شدن یک چیزی به ذات موضوع، این از موضوع انتظام میشه و برش حمل میشه. ما میگیم نه، به سبب تحولی در ذات موضوع. یعنی اگه علم محموله به ذمیمه است، معناش اینه که علم مثل وحدت نیست، علم مثل ابوت نیست، علم مثل بالا و پایین نیست، علم مثل تلبس نیست، مثل اعراض نسبی نیست. اگه بخواد یه موجودی بشه عالم، باید جوهرش فرق بکنه، ذاتش تغییر کنه. نمیشه به همون وضع باشه ولی در این حال عالم باشه، در حالی که میتونه به همون وضع باشه و برادر باشه. گفتیم یه روز برادر بودن زید به این نیست که در وضع خودش تغییری پیدا بشه، هیچ تغییر نمیکنه، میشه برادر. اما علم مثل برادری نیست. علم اگه بخواد باشه، ابن سینا هم گفت باید یه صورت ذهنی به نفسش ذمیمه بشه، نفسش همون باقیه، به حال خودش یه ذمیمه هم داره. ملا صدرا میگه نه، نفس باید متحول بشه. این موجود باید اگه عالم نبود، حالا میخواد عالم بشه، باید جوهرش متحول بشه. این میشه محموله بزن. ما مبنای دوم این است که اوصاف و اعراض بالاخره همواره موجودن به عین وجود موصوف و معروضشون، چه خارج محمول باشن که به نظر همه تعریفش هم یکیه و هیچ مشکلی نداره، چه محمول به ذمیمه ای باشن که ما تعریف میکنیم، نه ابن سینا. محمول به ذمیمه ابن سینایی نمیشه بگی اوصاف و اعراض موجودن به عین وجود موضوعشون، اونجا باید بگی به غیر وجود موضوعشون. چرا دیگه خارج محموله دیگه؟ آره دیگه از خودش نمیشه از این دوتا خارج بشه، چون ام دایره بین نقیزین. خب اینم مبنای دوم این حرف. مبنای سوم این است که ان المعلوم بالذات في العلم الحصولي هو المحكي لا صورة ذهنية. آقایون میگن در علم حصولی خود اون صورت ذهنی معلوم بالذاته، و علم را هم تعریف میکنم به همون صورت ذهنی، میگن العلم هو صورت الحاصلتو. خب پس علم همواره با میشه چی؟ عینه معلوم. چرا؟ چون میگن معلوم به ذات همون خود صورته، علم هم که یعنی همون صورت. ولی ما اینطوری نمیگیم، ما میگیم علم اون حالت حکایت ماست، نه صورت، اون حاکویت وجود عالمه. و معلومه به ذاتم در علم حصولی اون درخت خارجیه. من علم حصولی به اون درخت دارم، نه علم حصولی دارم به صورت ذهنی. صورت ذهنی معلومه یه علم دیگه، یه معلومه به علم حضوریه. بفرمایید. پس معلوم به ذات در علم حصولی اون محکیه، نه صورت ذهنی. اینم یکی از مبانی این حرفه، همون محکی که ذاک المحکی الذی یسمونه المعلوم بالعرض، همونی که آقایون میگن اون معلوم بالعرضه. منتها یه بار دیگه این عبارت آخوند رو خوندیم که آخوند میگه معلوم بالعرض معناش اینه که یعنی مجازن معلومه، بلکه معناش اینه که به واسطه معلومه. یا بفرمایید مجازن معلومه، یعنی اگه خودشو فی حد نفسه ملاحظه کنی و اون حاکی که داریم اونو در نظر نگیری، خب این معلوم نیست، میشه معلوم بالعرض. این طوری میگه معلومه بالعرضه، نه اینکه حالا که یه حاکی ازش داریم و نفس ما داره او رو نشون میده بازم معلومه بالعرضه. هرگز اینو نمیگه و هرگز این نیست علم حصولی. اینم مبنای سومش. و مبنای چهارمش هم اینه که العلم الحضوری لا یختص به علم المجرده به ذاتهی و صفاته، برخلاف ابن سینا. ابن سینا میگه علم حضوری اختصاص داره به علم موجود به خودش و صفات خودش، اونچه در درون خودش هست خودش هست و صفاتش. ملا سرزم میگه آقا خیلی چیزا دیگه هم میشه در درون آدم باشه ولی صفتش نباشه، مثل ما که در درون خدا هستیم ولی صفت خدا نیست، مثل خدا که در درون ما هست یا همون انسان کاملی که امروز مثال می‌زدیم. اون انسان کامل اگه به علم حضوری ذریح مطهر امام هشتم رو می‌بینه، این بخاطر اینکه روحش اینقدر وسیعه که این مکان رو پر کرده تا اونجا هست. چون اونجا هست اونجا در درون خودش می‌یابه. علم حضوری اختصاص نداره به علم مجرد به ذاتهی و صفاته. اگه اینو گفتیم اون وقت با این چهار مقدمه و بالالتفات الهازه المبانی چی میگیم؟ نقول العلم الحضوری اما عین المعلوم و هو علم الموجود به ذاته و صفاته. علم حضوری یا عین معلومه، مثل اینکه شما علم دارید به خودتون. علمتون چیه؟ عین خودتونه. علم موجود است به نفس وجود عالم. معلوم چیه؟ معلومم که همینه، همون خودم عالم معلومم هست دیگه. پس من هم عالمم و هم معلوم. با حرف کردیم اینجا یک کسی اشکال میکنه که این چطور میشه؟ مگه عالم و معلوم متضایف نیستن؟ و متضایف از اقسام متقابله، متضایفان متقابلانن. این البته یه وقت باید بحثش بشه که این حرف درست نیست. متضایفان از اقسام متقابلانن اصلش درست، اون باید بحثش جدا بشه. بالاخره این حال میابیم، اصلا این که معطلی نداره که. ما باید خودمونو با فلسفه میزون کنیم یا فلسفه باید با عقل جور در بیاد؟ فلسفه که کلام خدا نیست. فلسفه هر حرف میزنه باید عقل ببینیم. همون فرمایش حضرت امام قدس الله سره فرمود هر کتابی رو که میخونید به عنوان اینکه همش باطله بهش نگاه کنید. و اگه اونجایی که عقلتون چیه میدونید نه این حرف درسته، اونی که درسته اونو بپذیری. اینطوری که آدم باشه اون وقت محقق بار میاد. بالاخره علم موجود به ذاتش و صفاتش این علمی است که عین معلومه. و اما غیره که علم الموجوده به غیر ذاتهی و صفاته، مثل علم الله تعالی بالموجودات بالعلم الحضوری. میگیم این موجودات همه رو خدا میابه، وجودشون رو میابه، غیر اون علم حصولی که هست قبل از خلق هست، حین الخلق هست، همه اینام که از بین برن هست، اون علم حصولی اون صفت ذاته، ولی این علم حضوری این صفت فعله. صفت فعل معناش این نیست که توش یه فعلیه مثل خلق مثل رز. صفت فعل یه بار دیگه هم گفتیم یعنی اون صفتی که تحققش منوط هست به تحقق فعل خدا، یعنی باید یه چیزی خلق کرده باشه. گاهی هم تعبیر میکنم به تحقق غیر خدا. غیر خدا هرچی باشه فعل خداست، مخلوق خداست، چه بگیم غیر خدا چه بگیم فعل خدا فرق نمیکنه. صفت فعل اون صفتی است که تحققش متوقف بر تحقق غیر خداست یا تحقق فعل خداست. خب علم خدای متعال به این موجودات به علم حضوری وقتی است که موجودات باشن، که شیخ اشراق اصلا میگه علم خدا به اشیا فقط همینه. خدای متعال قبل از اینکه اشیا رو خلق بکنه بهش علم حضوری نداره، مثل یه نقاش ناشی. نقاش ناشی کی علم پیدا میکنه؟ به تابلویی که کشیده. اون وقتی که میکشه و میبینه چه چیز بدی شد. حالا خدا وقتی میکشه و میبینه چه چیز خوبی شد، اون وقت از علم پیدا میکنه. هم حالا ناشی هم یه وقت خیلی هم خوب در میاد. اون ناشی هم این طوری تصور میکنه شیخ اشراق، یعنی فقط علم رو علم حضوری به این سبکی که الان داریم توضیح میدیم میدونه. میگه بعد از اینکه اشیا خلق شدن خدای متعال به اونا علم. خب این علم حضوری که غیر معلوم، علم حصولی هم همینطور، ولی علم الحصولی اونم اما عین المعلوم و هو علم الموجود به ذاتهی و صفاته، اینن این هم. شما علم حصولی به خودتون چجوری دارید؟ گفتیم علم حصولی شما به اینه که ذات شما متحول شده به صورتی، البته این چون تحول نمیخواد، چون از اول هست علم به خود. علم به ذات به علم حصولی یعنی علم به انا، مفهوم انا همون یا من نباید باشم یا مفهوم انام تو ذهنم شکل میگیره. و صفاتش البته چرا میتونه حادث باشه، علمم به این صفت خاصی که الان در نفس من هست، این علم عین منه، علم عین من، معلومم که اون صفت باشه اونم عین منه، برای اینکه اونم صفت منه، هم علم صفت منه هم معلوم صفت منه. و اینجا هم گفتیم که صفات همه موجودن به عین وجود موجود، پس علم میشه عین. و اما غیره که علم الموجود به غیر ذاتهی و صفاته، مثل علمنا بالاجسام الخارجیه. پس کلیش اینه، در هر دوش میتونیم بگیم علم حضوری و حصولی اگر به خود عالم تعلق گرفت و صفات عالم در هر دو جا عینه معلوم میشه، و اگر به خود عالم و صفات عالم تعلق نگرفت چه حضوری باشه چه حصولی باشه علم میشه غیر معلوم. این حالا یک نظر. اما نظر دوم، این نظری است که مختار ماست، اما القول الثانی، قول دوم قول ابن سیناست. قول ابن سینا این است که العلم الحضوری و قسمان. علم حضوری میگه دو قسم، همین که شما گفتید، یا عین معلومه لانه اما عین المعلوم و اما غیره. خب این در علم حضوری. حصولی چی؟ ولحصولی
عین المعلوم به ذات و غیر المعلوم بالعرض مطلقا.
اما علم حصولی اگه به معلوم به ذات بخوای نگاه کنی، علم همیشه عین معلومه، و اگر به معلوم بالعرض بخوای نگاه کنی و علم رو با معلوم بالعرض بسنجی، همیشه غیر معلومه. خب این خیلی فرق داره با حرف قبلی. حرف قبلی این بود که نه آقا، علم حضوری و حصولی هر دوشون یه جاهایی عین معلومن، یه جاهایی هم غیر معلوم. اگر به خود عالم تعلق گرفته بودن میشد عین، اگر به غیر تعلق گرفته بودن میشد غیر. اما این نه، میگه علم حضوری دو قسمه، اما علم حصولی عین معلوم به ذات است و غیر معلوم به العرض است مطلقا. اینم مبتنی بر چند مبناست که باید اول اون مبناهاشو بگیم. و ما ذکروهو مبتنن علا مبانن اربعه. اینم چهار تا مبنا داره. مبنای اولش اینه که ان العلم الحضوری منحصر فی علم الموجود به ذاتهی، اونا میگن مجرد، فی علم المجرد، اصلا خوبه هم تعبیر خودشونو بگیم، فی علم المجرد ذاتهی و صفاته. نمیگن علم حضوری فقط مال علم موجود مجرد به ذات و صفات خودش. این یک مبنا. مبنای دوم این است که ان العلم الحصولی عین المعلوم بالذات. یعنی علم حصولی چیزی نیست، شد همون صورت علمی، همون صورت علمی که شما دارید همون علم شماست، که اسمش میذاریم معلوم بالذات. اسمش میذارم یعنی علم همون معلوم بالذات، عین معلوم بالذات. این در تعلیقات ابن سینا که حالا نمیدونم اگه باشه من خوب این کتابو ببینم، چون جدیدن ندیدم، میخواستم عبارتشو بنویسم. بله؟ بله چه؟ العلم این رو معلوم ذات کما صرح بذلک فی تعلیقات. ابن سینا در تعلیقات صفحه 229 اونجا فرموده که علم حصولی عین معلوم به ذاته، یعنی عین همون صورت علم. سوم این که الاوصاف و الاعراض تنقسم الى ما هو عین الموصوف و یسمونه خارج المحمول. خارج المحمول یعنی بیرون میاد از خود ذات موضوع و بر او حمل میشه. و ما هو غیر الذات، غیر الموصوف، ببخشید غیر الموصوف، تنقسم الى ما هو عین الموصوف و ما هو غیر الموصوف و یسمونه المحمول بالذمیمه، که گفتیم مصداق شاخصش کل کیف رو میگن، همه انواع کیف محمول بالذمیمه است. یکیش هم میگن علم، میگن آقا نفس شما قبل از علم و بعد از علم هیچ تغییری نمیکنه در جوهرش، فقط یه ذمیمه پیدا میشه مثل یه لباس کسی میپوشه، منتها لباس جوهری است با جوهر بدن ذمیمه شده، اما اون نه، یه عرض زمیمه شده به جوهر. پس همه اوصاف و عرض عین موصوف نیستند. و امر چهارم اینه که
العلم الحصولی کیف نفسانی. یعنی آقا علم حصولی کیف نفسانیه، ولی کیف من المحمول به زمیمه، کیف هم مطلقا، چه کیف نفسانی باشه چه هر کیف دیگه، مطلقا کیف غیر از کم. کم ابن سینا میگه خارج محموله، یعنی چه؟ یعنی این سه تا واحد که بود دیگه سست، چیز دیگه نمیخواد. اما کیف اگه میخواد این جسم سفید بشه، باید حتما سفیدی به این عارض بشه، ولی جسم سفید نمیشه که. یا زید میخواد عالم بشه، باید اون صورت علمیه در او پیدا بشه. بعد از این چهار تا مقدمه حالا عرض میکنیم، چهار تا مبنا. فعلا هذه المبانی، بر اساس این مبانی وقت میگیم که العلم الحضوری ینقسم الى ما هو عین المعلوم کعلم مجرده به ذاتهی و به صفاته التی هی من الخارج المحمول. میگه شما وقتی علم دارید به ذات خودتون، علمتون همون شهود ذاتتون از خودتون است، خودتون اون شهود یه زمیمه نیست به شما. علم حضوری رو اینا کیف نمیدونن، علم حصولی رو کیف میدونن. یا علم حضوری همینه که وجود شما یک وجود نورانیه و خودشو داره چیکار میکنه؟ میاب. پس علم عین وجود شماست، معلومم که خود شخص وجودش، پس علم عین معلوم. یا صفاتی شما دارید که خارج محموله، صفاتی که خارج محموله چیه؟ مثل وحدت، شما علم دارید به وحدتتون. خب علم دارید به این که خودتون یه نفرید، یه آدمید. این وحدت زمیمه نیست، برای اینکه وحدت از مقوله کیف نیست، وحدت به قول دیگران که اصلا عرض نیست، ولی اگر هم عرض باشه کیف نیست، محمول به زمیمه نیست. خب این میشه علمی که عین معلومه، که علم انسان به نفسهی و به وحدتهی و به معلولیتهی. مولا سلام میگه وجود معلول این ارتباطه، ارتباط به علت این وجود معلوله. خب اگه من اون ارتباطم رو بهش علم پیدا کردم، اینجا علم من عین وجودمه، ارتباطم که معلوم من عین وجودمه، پس علم میشه عین معلوم، چون همش به وجود خودم موجوده، هم علمم هم ارتباط. به وحدتهی و به جای معلولیته میخواد بفرمایید و به ارتباطهی. در همین تعلیقات فرموده وجود معلول عین ارتباط به علته هست. و ما هو غیر المعلوم که علم المجرده به صفات التی هی من المحمول به زمیمه که علم الانسانه به علم الحصولی. شما علم حضوری دارید به اون صورت علمی، اما علم حضوریتون به صورت علمی عین وجود شماست، اما معلوم عین وجود شما نیست.
چون اتحاد عاقل و معقول رو که او قائل نیست. او که نمیگه علم عین عالمه، او میگه علم غیر عالمه. پس بنابراین علم شما به علم حصولیتون، علم حضوریه، یعنی علمتون به اون صورت علمی علم حضوریه، ولی علم عین وجود شماست، معلوم غیره، پس علم میشه غیر معلوم. این در علم حضوری. و اما در علم حصولی، و اما علم الحصولی، خب در علم حصولی دیگه تکلیف روشنه. فهوه عین المعلومه بالذات، لأنهم يفسرون العلم بالصورة الحاصلة عند العقل، بل يصرحون، گفتیم در تعلیقات صفحه 229، به ان العلم الحصولی عین المعلوم بالذات. یا علم حصولی چیزی نیست جز همون معلوم بالذاتی که شما دارید، همون صورتی که از شی تو ذهنتون هست. خب پس بنابراین عین معلوم بالذاتشون اصلا علم رو تعریف میکنن به همون خود صورت حاصله، بعدم تصریح میکنن به این که علاوه بر این که تعریف میکنن، خودشون هم تصریح میکنن که علم حصولی عین معلوم بالذات. و غیر المعلوم بالعرض، لأن، خب من یه علم به خودم دارم چی؟ من علم حصولی به خودم دارم. میگه ها، همونطور که علم حصولی به خودت داری، علم حصولیتون یه مفهومی زائد بر ذاتتون، چون علم حصولی کیفه؟ پس علم یه چیزیست غیر شما. معلوم چی؟ خود شما. معلوم بالعرض شما خودتونید. علمتون عبارت هست از اون مفهوم انایی که کیف نفسانیه و زمیمه به شما. و غیر المعلوم بالعرض، لأن العلم صورتون علمیتون هیا کیفون نفسانیون و غیر العالم فعلم الانسان بنفسهی علمن حصولیان مشترکون مع علمهی به غیرهی علمن حصولیان فی کون العلم غیر المعلوم. چون در هر دو جا، چه در اونجایی که شما علم به خودتون دارید، چه در اونجایی که علم به غیر دارید، علمتون اون صورت است. معلوم چیه؟ معلوم این صورته نیست. معلوم در علم به خود خود شخصتونه که غیر صورت است. در علم به غیرم اون امر خارجیه که اونم غیر صورت است. پس همواره علم حصولی غیر معلوم بالعرض است. یعنی هیچ جا نمیشه شما یه علم حصولی تصویر کنید که علم عین معلوم بالعرض باشه، چون اونجایی که ما میگفتیم عینه به خاطر این بود که علم را ذمیمه نمیدونستیم، علم را عین عالم میدونستیم، اتحاد عاقل و معقول را قائل بودیم. البالاخره این هم نظر ابن سینا، این قول دوم. دو قول دیگه هم هست که انشاءالله شنبه. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میام میگیم تصورش کافیه. شما اگر دو رو تصور کنید، چهار رو تصور کنید، نصف هم تصور کنید که جز فهم 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 تصور کنید که